بسم الله الرحمن الرحیم. حالا فارغ از اون مطالبی که قبلا گفته شد، آیا علم اجمالی علت تامه است بر حرمت مخالفت قطعیه یا مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است؟ و نسبت به حرمت مخالفت احتمالیه چجوره؟ این روشنه که باید فرق بگذاریم بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. از نظر عرف کسی که یقین داره یکی از این دو ظرف شرابه، اگر دوتاش را استفاده بکنه، دوتاشو بخوره، عرف میگن این مخالفت قطعی با شارع کرده. به عبارت دیگر در حرمت مخالفت قطعیه فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست و شارع مقدسم نمیتونه بگه که این دوتا ظرف رو بخور، چون خودش فرموده که شراب حرامه. به عبارت دیگر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه داره و ترخیص در مخالفت جایز نیست. و اما در موافقت قطعیه، حالا چه اینکه بگیم موافقت قطعیه یا بگویید که جواز مخالفت احتمالی، آیا مخالفت احتمالی جایزه یا نه؟ یعنی اینکه اشاره به یکی، خب دوتاشو که نمیتونی بخوری، ولی حالا یکیش اشکال نداره، یه ظرف رو استفاده بکن، یکیش هم بریز دور، این جایزه یا نه؟ که اینو بهش میگیم که مخالفت احتمالی، موافقت احتمالی، یا بهش میگوییم که عدم وجوب موافقت قطعیه. اینجا ظاهرن شارع میتواند ترخیص بدهد، فقط دو تا مسئله رو باید توضیح بدیم. یک مسئله، مسئله شبهه غیر محصوره بود، یکم شبهه بدوی. این دو تا رو باید توضیح داد، و الا در شبهه محصوره که خیلی روشنه، شبهه محصوره معلومه که مخالفت دوتاش که جایز نیست، چون مخالفت قطعیست، گفتیم هم علم اجمالی علت تام است. این چند روزه هی مکرر صحبت شبهه غیر محصوره شد و گفتیم در شبهه غیر محصوره شارع اجازه در ترخیص در مخالفت شبهه غیر محصوره داده، ولی نشد که اینو توضیح بدم که حالا میخوام عرض کنم. توضیحش اینه که در باب شبهه غیر محصوره چند نظر هست که اصلا غیر محصوره یعنی چی. یه نظر معروف اینه که غیر محصوره یعنی اونی که شمارشش سخته. مثلا فرض کنید که یک حرام داریم در میان مثلا 10,000 تا مشتبه. کسی میدونه مثلا فرض کنید خمیر یک نونوا از نونوایی های تهران حرامه. حالا تهران چند تا نونوایی داره خودم بدونه. اینو میگه شبهه غیر محصوره. یه وقت اینجوری کسی میگوید، یه وقت کسی میگه نه، غیر محصوره نه یعنی اون که تعدادش زیاده، بلکه غیر محصوره، یعنی اون چیزی که ارتکاب همه اطراف راحت نیست، عسر و حرج که آدم بخواد از همه اطراف اجتناب کنه. اگر مثلا فرض کنید یه دونه برنج نجس، یه دونه توی یک کیلو برنج افتاد، یک کیلو برنج شاید مثلا 10,000 تا برنج باشه، یه دونه حرام توی این 10,000 تا افتاده، این شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟ یک تو 10,000، این الان محصوره است، به خاطر اینکه خیلی راحت میشه این یک کیلو برنج کنار گذاشت، عسر و حرج هم پیش نمیاد. پس ملاک این نیست که یک تو 10,000 یا یک تو 2، اینا ملاک نیست. ملاک اینه که اگر یک چیزی اجتناب از همه اطرافش راحته، عسر و حرج نداره که همشو بذارید کنار، اینو بهش میگیم شبهه محصوره. میخواد 2 تا باشه، میخواد 10,000 تا باشه. اگر که یک چیزی اجتناب از همه اطرافش سخته، یعنی بخوام از این نون وای نون نخرم، از اونم نخرم، از اونم نخرم، از همش اجتناب بکنم، این سخته، اینجا رو میگویم شبهه غیر محصوره. اگر کسی بگوید ملاک در غیر محصوره کسرت اطراف، این ملاکه، یعنی همون قلت و کسرت رو حساب بکنه، در این صورت این بحث پیش میاد که آیا شارع ترخیص در مخالفت داده یا نداده. بعد اگر بگیم شارع ترخیص در مخالفت داده، یعنی شارع اجازه داده که مخالفت احتمالی بکنید، یا شارع اجازه داده موافقت قطعی نکنید. این در صورتی که بگید که غیر محصوره، یعنی چی؟ یعنی اونی که عددش زیاده. اما اگر کسی گفت نه، غیر محصوره کار به عدد نداره، کار به عسر و حرج داره، این ملاکه. یا مثلا کار به این داره دا همه اطراف معمولا محل ابتلا نیست، این معنی غیر محصوره. اگر کسی غیر محصوره رو این طوری معنا کرد، غیر محصوره اون که همه اطرافش محل ابتلای منه، تمام نونوایی های تهران که محل ابتلای من نیست، اگر کسی اینجوری معنا که وقت نتیجهش این است، شارع اجازه در ترخیص در مخالفت نداده، فقط شارع داره اینه میگه دا. میگه هر حکم شرعی در صورتی فعلیست که اطرافش مورد ابتلا باشه. چیزی که اطرافش مورد ابتلا نبود حکم فعلی نیست، نه اینکه شارع اجازه داده مخالفت بکنید، نه اصلا حکم فعلی نیست. وقتی حکم فعلی نبود مخالفتش هیچ اشکال نداره. این همون مسئله است که تو رسائل و کفایه مثال میزدن، میگفتن که اگر یک کسی میدونه یا لباس من نجسه یا لباس رئیس جمهور آمریکا، اینجا این الان شبهه محصور است، ولی اون طرف چون محل ابتلاع نیست، این طرف هم دیگه اشکال نداره، این طرف هم پاک، چون یه طرفش محل ابتلاع نیست، وقتی ابتلاع نبود دیگه فعلی نیست. دیگه گفتم دیگه ملاک قلت و کسرت نیست دیگه، ملاک فقط همینه که محل ابتلاع باشه یا نباشه. چی فرمودی؟ نیست دیگه. بله همینه میگیم. ولذا شما از هر نونوایی تهران میتوانید نون بخرید، ولو اینکه یقینم دارید که یکیش نجسه. چون همش محل ابتلای شما نیست، ولذا اجتناب لازم نیست، از هر کدام خریدید پاک حلاله. اگر کسی اینجوری شبهه غیر محصوره رو معنا کرد، نتیجهش اینه که شارع تو شبهه غیر محصوره اجازه در مخالفت نداده، نه اینکه گفته است که نجس و طوری نیست اجتناب نکنید، اینو نگفته. میخواد بگه اون نجس اصلا فعلی نیست، اون نجس اصلا وجوب اجتناب نداشت. این راجب شبهه غیر محصوره و اما شبهه بدوی. شبهه بدوی یعنی شبهه‌ای که اطراف علم اجمالی نباشد. مثلا شارع فرموده که این فرش رو شک دارید پاکه یا نجس، بگو پاکه، این میشه شبهه بدوی. خب احتمال این هست که واقعا نجس باشه یا نه؟ احتمالش که هست. خب حالا که احتمالش بود، وقتی من از صلات البراء جاری میکنم، احتمال تناقض پیش میاد یا نمیاد؟ احتمال تناقض. اینم جوابش اینه ها، یه مرتبه باید از جهت مبدأ، مبدأ یعنی مصالح و مفاسد، حساب بکنیم، یه مرتبه از جهت منتها. از جهت مبدأ مثلا فرض کنیم میگوییم که احکام تابع مصالح و مفاسدند، این یه مطلب. اون نجس مفسده داره، وقتی هم که من اصالت البراء جاری میکنم یعنی میگم مفسده ندارد، پس تناقض میشود. یحتمل که این فرش نجس باشه، یعنی یحتمل که چی داره؟ مفسده داره. وقتی اصالت البراء جاری میکنم یعنی مفسده نداره، و مفسده دارد و ندارد تناقضه. اگر کسی اینو میخواد بگه، این خب جوابش خیلی ساده است. جواب این حرف اینه که این که میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد است، این اولا مربوط به احکام واقعی نظاهری، ثانیاً مربوط به احکام تکلیفی، نه مربوط به احکام وضعی. پاکی و نجسی احکام وضعیه، تو احکام وضعی که مصالح و مفاسد نداریم که. خون مثلا فرض کنید تا اون طرف لب پاکه، ایور لب اومد میشه نجس، که نمیشه بگی گوید که خون مثلا فرض کنید تو از دهن بیرون نیمده مفسده نداره، هم که از دهن اومد بیرون مفسده داره، اینجوری که نیست. اینا احکام وضعیه، احکام وضعی مصلحت و مفسده توش نیست. این که من اصالت البراء جاری کنم، اصالت البراء حکم ظاهریه، مثل یک روایت. یک روایت وقتی میگه فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرامه، این نه مصلحت داره نه مفسده، هیچ کدام. اون که میگفتن احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی احکام واقعی، بنابراین دیگه هیچ تناقضی نیست. این فرش اگر که واقعا نجس است، واقعا مفسده دارد، حکم ظاهری هم اینه که براءت جاری میکنیم و میگیم پاکه، حکم ظاهری نه مصلحت داره نه مفسده، بنابراین جمع بین مصلحت و مفسده نشود، این فقط مفسده است بدون مصلحت، هیچ، پس تناقض پیش نمیاد. نه این فرمایش شما عبارتون اخرای اینه که کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسد هست و ولی مصلحت و مفسده در جعل نه در متعلق. یعنی خود همین تعبد مصلحت داره، نه اون کار مصلحت داره. دو مثلا فرض کنید شعر مقدس میفرماد که سجده تو مثلا باید بر خاک باشه یا بر سنگ باشه، ولی مثلا بر سیمان سجده باطله. خب این دوتا چه فرقی میکنن؟ مصلحت و مفسدش چیه؟ میگیم مصلحت و مفسده تو تعبدشه. اینکه رو آهک یا رو گچ نمیشه سجده کرد، رو خاک یا رو رمل میشه سجده کرد، فرقش در چیه؟ هیچ فرقش در تعبد شرعیه دیگه. خود تعبد مصلحت داره دا. تعبد مصلحت داره. این عبارتون اخرای مصلحت سلوکی شیخه، عبارت اخرای اونه. اما اونهایی که میگوین احکام تابع مصالح و مفاسده، مصلحت و مفسده تو متعلق رو میخوان بگن، نه تو خود حکم را. پس تا اینجا نتیجه این شد که شارع مقدس اگر در شبهه بدویه، مثل همین مثال این فرش، تو شبهه بدویه که اطراف علم اجمالی نیست، اگر شارع ترخیص داد، گفت که حلال، لازم نیست که به اون علم یا احتمال علم عمل بکنید، اینجا هیچ تناقضی پیش نمیاد، چو حکم واقعی مصلحت یا مفسده دارد، حکم ظاهری مصلحت و مفسده ندارد. نخی هیچی نداره. این که مثلا فرض کنید ما میگیم که فرض کنید معامله با بچه باطله، معامله با بالغ درسته. یک کسی امروز اگه شد 15 سالش، دیروز اگه معامله میکرد باطل بود، امروز اگه معامله بکنه صحیحه، که مصلحت و مفسده ای نداره که. این صرف یه حکم شارع اینجوری جعل کرده، هیچ مصلحت و مفسده ایم توش نیست. اینطور نیست که من بگم اگه دیروز معامله میکرد مفسده داشت، امروز معامله میکنه مصلحت، اینجوری که نیست که. این احکام وضعیه صرفا تابع قرار داده. خب دیگه کی باید متوجه بشی؟ این مثل این که بعضی هم میگه نمیدونم همه چیز توی قرآن هست، بگه خب کجاشه؟ میگه حالا فعلا این بعدا میفهمید، اگه 1400 سال نفهم میدیم بعدش هم مثل قبلشه دیگه، فرق نمی کنه که. نه نه، خب این در صورتی که مبدع را بگوییم، علت را بگوییم. و اما اگر که منتها را بخوایم بگوییم، منتها یعنی این که حالا کاری به مصالح و مفاسد در جعل و متعلق احکام ندارن، اگر که شارع بگوید که این فرش احتمالا نجس است واقعا، و در ظاهرم بگوید پاک است، آیا اینا تناقض نمیشه در خود حکم؟ به هر حال من باید اجتناب بکنم یا نکنم؟ اجتناب کردن و نکردن میشه منتها. اون حکم واقعی میگفت که الرجزه فهجر، از نجس دوری بکن. این ظاهری هم میگه از صلات البراءه، میگه اجتناب نکن. اینه تناقض داره یا نداره؟ اینم جوابش اینه که وقتی حکم فعلی، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نبود، اصلا وجوب اجتناب ندارد. از حکمی باید تبعیت بکنیم که به مرحله فعلیت رسیده باشه. این که من احتمال میدم این واقعا نجسه، این که الان فعلی نیست، چون حکم به من نرسیده. وقتی حکم به من نرسیده نمیدونم واقعا این پاکی یا نجس دیگه. اگرم واقعا نجس باشد چون به من نرسیده اشکال نداره. پس حکم واقعی فعلی نیست به خاطر عدم وصول، ظاهری فعلیه به خاطر وصول، بنابراین باز تناقض نمی شود. نتیجه بحث تا اینجا نتیجه این شد، پس علم اجمالی در ثبوت تکلیف نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است، و اما نسبت به وجوب موافقت قطعی علت نیست، مقتضیه. خب و اما حالا مطلب دوم، حالا شارع نسبت به مخالفت قطعی نمیتونه ترخیص بده، اما نسبت به موافقت میتونه ترخیص بدهد. حالا ترخیص داده یا نداده، یعنی اجازه مخالفت داده یا نداده، این همون بحث براءت و اشتغاله و جاش هم اینجا نیست که حالا ما بخوایم بحث کنیم که آیا ادله براءت یا ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره، این بحث باب اصالت الاشتغاله. هازا تمام الکلام در علم اجمالی از جنبه اثبات تکلیف، و اما از جنبه امتثال و اسقاط تکلیف انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.